نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیک یا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنید. یاد میکنیم از همه حقداران، پدران، مادران، جمیع کسانی که سهمی داشتند و نقشی داشتند در این که امروز من و شما محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصا اون کسانی که برای بقاء دین و رواج مذهب جان خودشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. محور سخن در این شبهایی که محضرتون شرفیاب هستم از شبهای اقامه عزای برای حضرت سید الشهدا علیه السلام و علیه السلام، یکی از دعاهایی است که از اون حضرت یادگار مونده و در کتاب منهج الدعوات نقل شده که حضرت در این دعای خودشون 8 درخواست از خداوند متعال دارن. به این جهت این موضوع میتونه مهم باشه که در این مجالس مطرح بشه که ما محبوبمون حضرت سیدالشهدا است و اون چه برای او محبوبه برای ما هم باید محبوب باشه و هر چیزی که امام حسین دوست داره و طلب میکنه و درخواست میکنه از خدا باید خواسته ما هم بشه تا روز به روز بیشتر به رنگ محبوب در بیاییم. از این 8 فراز و 8 درخواستی که حضرت از خدا داشتن، بخشی در این شبها محور قرار گرفت. اللهم انی اسألک توفیق اهل الهدى. خدایا من از تو درخواست میکنم توفیق اهل هدایت رو، که اصل صحبت این بود که چرا حضرت توفیقی رو میخواد که مخصوص اهل هدایته و اعمال اهل تقوا، توفیق عمل بهم بده ولی عمل اهل تقوا، چون کمترین ویژگی عمل تقوا اینه که عمل اهل تقوا اینه که عملشون مقبوله. انما یتقبل الله من المتقین. و مناصحت اهل توبه. خدایا به من صفا و خلوص اهل توبه، اونهایی که تو اونها را اهل توبه میدونی، نه کسی که مدعی توبه است یا کسی که ما اونها را اهل توبه میدونیم، اونی که تو اونها را اهل توبه میدونی، صفا و خلوصشون رو به من عنایت کن. و عزم اهل صبر، عزم و اراده و تصمیم قصد صابران. درخواست دیگر حضرت سیدالشهدا بود که دیشب محور سخن قرار گرفت و دربارش صحبت کردم. اما فراز دیگر دعا که امشب بهش پرداخته خواهد شد اینه که امام حسین علیه السلام به خدا عرض میکنه و حذر اهل الخشیه. دوتا کلمه است که باید این دوتا روشن بشه، بعد ببینیم امام حسین چی از خدا خواسته. یکی کلمه حذر، یکی هم کلمه خشیت، که حالا حذر اهل خشیت چه خصوصیتی داره، چه ویژگی داره که امام حسین این نوع حذر رو میخواد برای ما معلوم بشه. حذر با هی جیمی و دالزال به معنای پرهیز، به معنی تقوا، به معنی ترس، به معنی اجتناب، به این معانی گفته شده. البته به نظر من با یک کلمه، مثل اینکه بگیم حذر یعنی اجتناب، حذر یعنی پرهیز، حذر یعنی تقوا، با اینها نمیشه به معنای دقیق شدن پی ببره. من تو جمله های مختلف این کلمه رو براتون مطرح میکنم که معنای دقیقش برامون روشن بشه. خداوند متعال هم در قرآن چند جا این کلمه حذر رو به کار برده. مثلا یه جاهایی میفرماید که بعضی ها چنین و چنان میکنند، حذر الموت. اینجا واقعا به همون معنی ترس، از ترس مرگ این کار رو میکنن، حذر الموت. ولی در یه آیه دیگه می‌فرماید که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، بدونید خدا میدونه چی در سینه دارید، فکرتون، اندیشتون، تصمیمتون، اینا رو خدا خبر داره. فحذروه، از خدا بترسید. این از خدا بترسید یعنی حواستون بهش باشه. اینجوری نیست که هر کیو بتونی با یه جمله بپیچونی اون از دلت خبر نداره، خدا رم بتونی بپیچونی. فحذروه یعنی از او بترسید، حواستون بهش باشه. شبیه کلمه تقواست، که تقوا هم به معنی اینه که آدم مراقب همه جانبه باشه. مثل اینه که وقتی پشت فرمون نشسته، نگاهش به مقابل هست، زود به زود نگاهش به آینه پشت سر هست، به آینه بغلها هست، به آمپرهای هشدار هست، به موقع دنده و به موقع گاز و به موقع کلاج و همه اینها مجموعش میشه رانندگی. تقوا هم یعنی حواست به خیلی چیزا باشه، مراقب باش، خدا رو داشته باش، همه اینها مجموعاً میشه تقوا. این فحذروه تو این آیه یعنی همین. تو آنچه که در سینه پنهان کردی خیلی ها نمیدونن، ولی حواست هست، خدا میدونه. فحذروه، مراقب باش، بترس، حواست به خدا باشه. یه آیه دیگه هست میفرماید که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، همانا بعضی از همسرها، بعضی از فرزندان دشمنن. فحذروهم یعنی حواستون باشه نسبت به اونها، با تنابشون به جهنم نرید. بعضی، نه همشون. گاهی از اوقات فتنن یعنی موجب امتحان شما، گاهی از اوقات دشمنن، باید حواستون بهشون باشه. من یعنی بعضی از اونها. خلاصه حذر به همین معناست، یه جور احتیاط توأم با حواس کاملا جمع میشه حذر. یه حدیثی امیرالمومنین داره، خیلی حدیث جالبیه که واقعا مبتلا به ماست. حضرت میفرماید الحذر الحذر، ان الله قد ستر کأنه قد غفر. حواستون باشه، حواستون باشه، خدا پرده زده، پوشونده، فراموش نکرده، انگار آمرزیده. یه وقت قیامت برپا نشه یهو حساب و کتابشو بخواد برسه، بگی ای داد انقدر پوشوند و انقدر ندید گرفت و انقدر میدون به من داد، من فکر کردم اصلا این گناه پروندش بسته شد. خیلی از اوقات اینجوریه. گاهی آدم یه رفتاری انجام میده، بعد پیش آمدهایی میشه، خودش احساس میکنه که این پیامد اون رفتار غلط خودشه. ولی گاهی از اوقات هم پیش آمدی نمیشه، روز به روز آبروش هم پیش مردم بیشتر میشه، انقدر بالا میره که خودش فراموش میکنه که انه خدا او رو آمرزیده و خدا هم فراموش کرده. یهو قیامته که پرونده رو میشه، میبینه ای وای، من حواسم نبود که بالاخره این گناه منه، ثبت و ضبط شده، باید جوابشو بدم، هیچ تدارکی هم ندیدم، هیچ توبه‌ای هم دربارش نداشتم، حالا من موندم و این عملو بدون راه بازگشت و تلافی. حالا آیا خدا میگذره؟ آیا خدا نمیگذره؟ لذا امیرالمومنین میفرماد الحذر الحذر، یعنی شیشتونگ حواستون باشه، فکر نکن عملی رو انجام دادی گوشت پیچونده نشد پس دیگه تموم شد و پروندش بسته شد. همه چی قراره اینجا دیده بشه. یه وقتایی که نه، اکثرا قرار ما حساب کتاب کارامون رو اون ور پس بدیم. الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. امروز روز رفتار، حساب کتابی نیست. فرداست که حساب کتاب برپا میشه، اونجا دیگه عمل از کسی قبول نمیشه. بگه الان وای میستم درستش میکنم، دیگه اونجا فرصت درست کردن و جبران نیست. این شد معنی حذر. حالا امام حسین علیه السلام به خدا عرض میکنه که من از تو میخوام که این حذر در وجود من باشه، این پرهیز و اجتناب و تقوا و احتیاط و مراقبه و اینا همه مجموعاً با این معانی مختلف که عرض کردیم اینجوری، اینا رو من همه رو ازت میخوام، ولی حذر اهل الخشیه. حالا اون خشیته یعنی چی؟ تا معلوم بشه اهل خشیه چه ویژگی دارن که حذر اونا به درد خورتره. خشیت شبیه خوفه. این که میگم شبیهه به خاطر اینکه یه مقداری با هم متفاوته. یه نوعی از خوفه. خشیت همون خوفی است که چند تا خصوصیت داشته باشه، توأم باشه با یه معرفت و تعظیم. مثلا یکی میگه من از سوسک میترسم، این نوع ترس ها هیچ وقت خشیت نیست. یعنی هزار سالم اگه ازش بپرسن که تو از عظمت سوسک، میگه عظمت؟ میگه سوسک عظمت داره. تعظیم یعنی آنچنان عظمتی انسان قائل میشه. این عظمت هم برخواسته از یه معرفت، از یه شناخته. شناخت نسبت به عظمت او، شناخت نسبت به نقص، یا بهتره بگم نقصانهای عدیدهی که دارم، اینا باعث میشه همیشه دلنگران باشم. دلنگران، خشیت جایگاهش دله و برخواسته از عظمت طرف مقابل. اون عظمت احساس شدم برخواسته از یک علم و معرفتی. لذا خداوند متعال در قرآن می‌فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. این است و جز این نیست که خشیت از خدا برای علماست. علما اینجا توی آیه یعنی چی؟ یعنی اونایی که اون معرفت رو کسب کردن، اون عظمت رو دریافتند، این نقصان شخصی و درونی خودشون رو هم بهش آگاه شدن. آگاهی ها جمع بشه تو وجود یه نفر، اون طرف میشه عالم دیگه، میشه دانا. اون آگاهی ها جمع بشه میشه عالم. انما یخشى الله من عباده العلماء. برای همین خدا خشیت و مخصوص این قشر میدونه، چون اون معرفت، اون عظمت، علم به این نقصانه، اینا همه جمع شده، اینا همیشه یه دلنگرانی واسه خودشون دارن. اون دلشوره که راجع به عمل صالح گفتم، اهل تقوا همیشه من اعمالهم مشفقون، امیرالمؤمنین راجع بهشون میفرماید. اون حالت دلنگرانی، دلهوره، دلشوره که در پیشگاه او چجوری باید باشن براشون هست. ما بارها راجع به خیلی از حضرات معصومین شنیدیم که وقتی میخواستن وضو بگیرن برای نماز، وقت نماز که میشد، نماز ظهر میشد، نماز مغرب میشد، حضرات معصومین میخواستن آماده بشن برای نماز، بدنشون به لرزه و رعشه می افتاد. وقتی ازشون می پرسیدن آقا این لرزیدن برای چیه، این رعشه برای چیه، می فرمودن شما نمی دانید مقابل چه مقام با عظمتی قرار الان به ایستیم. دلهوره، دلشوره، خشیت اینه. بعد خداوند متعال می فرماید الذین یبلغون رسالات الله، اونهایی که مبلغ رسالات الهیان، یخشونه، نسبت به خدا خشیت دارن و خشیتی از غیر خدا ندارن. خشیت اگر عالمانه و عارفانه باشه باعث میشه که از غیر خدا خشیتی نباشه، ولی اگه خشیت جاهلانه باشه از خدا هست، ممکنه از غیر خدا هم باشه. به طور خیلی خلاصه، چون نمیخوام حاشیه برم مطلب گم بشه و الا تفصیل قشنگی داره، ولی خلاصه میگم به اختصار که مردم چهار جورن. اونهایی که نه خشیتی از خدا دارن نه خشیتی از غیر خدا، آدمهایی که شجاعتشون منفی شده، مبدل شده به تهور. تهور یعنی شجاعتی که بیشتر میشه بهش گفت بیکلگی، چون از هیچی حتی از خدام نمیترسن، وقت هر ظلمی هر جنایتی میکنن انگار دیگه براشون مغزی نمونده که بخواد فکری اونها رو به احتیاط و ترس وادار کنه. مشهور اینجوری تو اون خاطراتی که تو کتابهایی که از بعضی از این داعشی ها، دفترچه های خاطراتشون، کتابهاشون یا بعد مصاحبه هاشون منتشر شده، به اکثرشون مواد مخدر میدادن که اینا نفهمن دارن چی کار میکنن، چه جنایتی میکنن، چه ظلمی میکنن، و الا سر سوزنی اون فکر انسانی و بشری برای آدم باقی مونده باشه، یک صدم اون کارها رو هم حاضر نیست انجام بده. اغلب با یه سری از تخدیرها، مخدرها که مغز یه لایه، یه پرده روش بیاد، خیلی چیزها رو نبینه، اون وقت لایعقل جنایت کنه. بعد هم که دیگه اون اعتیادی که پیدا کرده نمیذاره هیچ وقت به خودش بیاد که بفهمه چه کرده. اینا شجاعت نیست، اینا تهوره، و تهور یعنی شجاعت منفی. یعنی دیگه تو خدا رم نبینی، حقم نبینی، نه از خدا ترس داره نه از غیر خدا. این یه گروه. گروه دیگر کسانی هستند که اینها از خدا خشیت ندارن، ولی همش دلنگران غیر خدان، از اینکه مردم راجبش فلان قضاوت رو بکنن حاضر خلاف شر بکنه. این همش دلشور و دلنگران، خیلی حرف مردم براش عظمت پیدا کرده، خیلی. لذا موسی بن جعفر به هشام میفرماد هشام اگه یه روز تو مشتت یه دونه گردو داری، مردم همه به هم میگن این طلاست، تو سود بردی؟ اگه یه روزم تو مشت طلا داری، همه مردم میگن گردو، ضرر کردی؟ یعنی چرا آدم باید انقدر رو این که مردم راجبش چی میگن حساس بشه؟ بعضیا واقعا زندگیشون دلنگرانی، اصلا چینش خونشو یه جوری میچینه که خودش معذبه، واقعا سخت داره زندگی میکنه، فقط به خاطر اینکه 4 ماه یه بار، 6 ماه یه بار، سالی یه بار ممکنه مهمون براش بیاد، اونا بگن اینا مثلا چرا این مدلی چیدن، چرا این مدلی، چرا این رنگی زدن. ترس، ترس بی خود، ترس علکی، ترس بی جهت. بعد برای خیلی ها مبدل میشه به اینکه این دلنگرانی از غیر خدا اونها رو به خلاف شر، یعنی از خدا نمیترسه، انگار یه خاطر جمعی نسبت به خدا داره، او رو به خلاف شر، او رو به گناه وادار میکنه. اینم گروه دوم. گروه سوم کسانی هستن که خشیت از خدا رو دارن، از غیر خدا رو هم دارند، لذا عبادت میکنند، اهل ذکر و مناجات و نماز و قرآن و دعا و همه اینها هستند، ولی اون خشیتی که از غیر خدا هم دارن اونها رو سازشکار با اجانب بار میاره، که همون اجانب چون دیگه مسجد یه همچین آدمی رو، حسینیه یه همچین آدمی رو، عزاداری یه همچین آدمی رو واسه خودش خطر نمیبینه، خرجش هم میده، پول شبکه های ماهواره‌ایش هم میده، چون اینا دیگه هیچ خطری ندارن برای یزید زمانشون، برای شمر زمانشون. این خشیت از خدا هست، خشیت از غیر خدا هم هست، شده یه آدمی که خلاصه بخوام بگم، نمیخوام بگم بدن، نمیخوام بگم خوبن، اینا فقط میدونم به درد یاری امام زمان نمیخورن، چون یاری امام زمان شجاعت میخواد، نه ترسی میخواد. باید کنار امام زمان از غیر خدا هیچ ترسی آدم نداشته باشه. یه گروه ممتاز باقی میمونه، همون که فرمود یخشونه ولا یخشونه احدا الا الله، کسانی هستن که خشیت خدا تو دلشون هست، یعنی عظمت خدا رو دریافتند. ولا یخشونه احدا الا الله، از هیچ چیزی غیر خدا خشیتی ندارن. یعنی دیگه من یه مثال بزنم، مثلا شما فرض کنید که توی حیاتی شب یه لامپ 40 روشن مونده، یه لامپ مثلا روشنایی آنچنانی هم نداره، شب روشنه. خب شب تو اون حیات آدم میخواد بره بیاد، این روشنایی غنیمتیه، آدم همه چیو میبینه، جلو پاشو میبینه. خب کسی خاموشش نکرد و روز شد و خورشید اومد همه جا رو روشن کرد، چرا اون هنوز روشنه؟ چون هیچ کس دیگه اونو نمیبینه تا بخواد بره خاموشش کنه. چرا نمیبینه؟ از عظمت نور خورشید. اون یخش الله من عباده العلماء، اون علما یا اون یبلغون رسالات الله، کسانی هستن که آنچنان عظمت خدا براشون جلوه کرده که دیگه غیر خدا اگر یه عظمتی مثلا بخوان دست و پا کنن تو چشم دیگران، به چشم اینایی که عظمت خدا رو دیدن نمیاد. یخشونه ولا یخشونه هده، نمونش هم تو تاریخ زیاد. اونی که ما به چشم خودمون دیدیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شاگرد بی نظیرش. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه مدرس بود در شهر قم، مدرس. به قول مرحوم آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه، میگه یه دونه چاقو پنجه بوکس هم تو جیبش نبود که بگیم باد اونا ورش داشته داره اینجوری حرف میزنه. عصای حضرت موسی هم نداشت بگیم یه چوب دستشه داره این مدلی حرف میزنه. یه مدرسی بود، الان من و شما میگیم حضرت امام، اون موقع همه بهش میگفتن حاج آقا روح الله، تمام، هیچ عنوان پس و پیشی نداشت. دو تا حاج آقا روح الله تو قم بودن، یکی حاج آقا روح الله کمالوند بود که مدرس بود در حوزه قم، یکی هم حضرت امام بود. این دو تا رو هر دو رو حاج آقا روح الله میگفتن، هر دو هم مدرس بودن. از اون طرف تمام نمیدونم قدرت نظامی و تکیه به قدرت‌های دنیا در اختیار شاه بود، برای همین هیچ کس جرأت نداشت مثلا با یه توهینی اسم از شاه و اینا ببره. اما حاج آقا روح الله مدرس تو قم در حال تدریس یه گریز سیاسی میزنه، مبدل میشه به یه سخنرانی، خطاب به اونی که همه باید میگفتن اعلی حضرت همایونی خدایگان آریامه، گفت مردک، کاری نکن به این ملت بگم دم تو بگیرن از این مملکت پرت کنن بیرون. این یعنی یعنی من اصلا برای تو عظمتی نمیبینم تا بخوام از تو یه خشیتی، یه نگرانی، یه دلشوره داشته باشم که بگم اینجوری نگم، یه مدل دیگه بگم. نه، من وقتی تکیه زدم به خدا، خدا عظمتی داره که دیگه من برای تو عظمتی نمیبینم بخوام الفاظ دیگری برای تو به کار ببرم. یزید لعنت الله تعالی علیه نشسته بر تخت خودش، دستورم داده بود چون مهمونهایی دعوت کرده بود از بلاد مختلف، برای خودش یه جاه و جلالی درست کرده بود، جایگاهی برای مهمانها و اینها که میخوایم اسرایی که من در این جنگ ظفر بر اونها یافتم و دعوت کنم، شماها ببینید من اینها رو محاکمه کنم، فلان تصمیم براشون بگیرم. تبل تو خالی، ادعاهای پشمکی. خب اسرا رو آوردن، امام سجاد علیه السلام، حالا این روزه مال شب اول ماه سفره ولی حالا حرفش پیش اومده، امام سجاد علیه السلام میفرماید که وقتی دوباره ما رو خواستن وارد کاخ یزید کنن، باز ریسمان آوردن، ریسمان رو یه سرش رو به گردن من بستن، یه سرش رو به گردن عمم ام کلثوم بستن، سایر ریسمان رو به بازوی عمم زینب و سایر اسرا بستن، بعد ما رو وارد کردن. این یک کلمه رو میگم معنی نمی کنم، امام سجاد میفرماد کل اغنام ما رو وارد کردن تو این جلسه. وقتی وارد شدن، خب یزید نشسته به عنوان پادشاه، زینب کبرا سلام الله علیها بسته به ریسمان اسارت به عنوان یه زن اسیر، ولی وقتی شروع کرد به سخنرانی حضرت زینب سلام الله علیها، وسط سخنرانی یزید رو با یه لفظی خطاب کرد که یزید تو اون جمعیت آب شد، رفت تو زمین، هیچی ازش نذاش حضرت زینب سلام الله علیه، به گونه ای که همه یه لحظه احساس کردن این زن بر اون تخت سلطنت تکیه زده و یزید اسیرشه. چرا؟ چون حضرت زینب برای یزید عظمتی نمیبینه. وقتی آدم خورشید بیمثال جلوه الهی تو چشمش عظمت پیدا بکنه، دیگه یزید چه عظمتی؟ کدوم عظمت؟ فرمود امن العدل یبنت طلقا تخدیر و که حرائر رو که و مناتک و بنات و رسول الله سبایا. این عدالت بچه آزاد شده هایی که اگر جدم آزادشون نمی کرد الان تو کجا بودی نفس بکشی؟ اینه اسم عدالت، که زن و بچه تو پشت پرده باشن، دختران پیغمبر وارد مجلس نامحرم. این یبنت طلقایی که حضرت زینب سلام الله علیها به کار میبره، یعنی یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، خشیت از خدا و خشیت نداشتن از غیر خدا. امام حسین علیه السلام تو این دعا همینو میخواد، میگه حذر اهل الخشیه، به من حس و حال احتیاط و پرهیز و مراقبه و حواس جمع بده، ولی نه نسبت به هر چیزی من نگران بشم. اهل خشیت آنچنان به تو معرفت دارن و تو رو تعظیم میکنن که دیگه هر چیزی نگرانشون نمیکنه. اون خشیتی که منحصر باشه به این که نسبت به تو باشه و نسبت به غیر تو من دیگه حذر و دلشوره و دلهوره و نگرانی نداشته باشم، این باعث میشه که من سر تعظیم مقابل هیچ ظلمی فرود نیارم. خدایا حذر اهل خشیت رو به من عنایت کن. اینم فراز 50 از این دعای حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام. امشب شب هفتم ماه محرم و شبی که همه محافل و مجالس حسینی یه چنین شبی متوسل پر قنداق علی اصغر امام حسینن، باب الحوائج علیه السلام، جناب علی اصغر. مصیبت علی اصغر خوندنش سخته، شنیدنش هم سخته، بهش فکر کردن هم سخته. من یادم میاد یه روزی، روز هفتم محرم بود، دهه اول رو این سالهای اخیر عمر مبارک استادم آقای مجتهدی، منزلشون به دعوتشون منبر میرفتم عذرها. روز هفتم نشسته بودم خدمتشون، پیش منبر مشغول خوندن بودن، ایشون به من فرمودن امروز میخوای از علی اصغر بخونی؟ گفتم بله طبق روال حیات. فرمودن که یک کتاب مقتلی رو من از آقای حائری، خدایشون هم رحمت کنه، امام جماعت مسجد ارک، روی کتاب مقتلی رو از ایشون گرفتم، خوندم، بهش برگردوندم. کتاب مقتل خوبی بود، مال همین قرن اخیر هم بود. تو این مقتل اثری از روزه و ذکر مصیبت و مقتل علی اصغر نبود. گفت ولی نویسنده کتاب یه توضیحی داده بود، نوشته بود که من اگر از ذکر مصیبت علی اصغر ننوشتم، نه اینکه این روزه نیست و من قبول ندارم یا یه جعل تاریخیه، نه نه، روزه علی اصغر مستند الا ماشاءالله، ولی علت اینکه ننوشتم اینه، کل کتاب من معطل همین یه روزه بود. هر وقت فکرم رو جمع میکردم، خودم رو آماده میکردم، تحقیقم رو مهیا میکردم بنویسم، انقدر گریه میکردم، گریه امان نوشتن به هم نمیداد. بارها این مطلب تکرار شد، دیدم نمیتونم بنویسم، منصرف شدم. این آقای مجتهدی من گفت و خواستم بگم یادگار داشته باشی. من بعد تو دلم گفتم که بعد 1400 سال میخواد بنویسه، گریه امانش نمیده. اون وقت مقاتل نوشتن 9 تا شهید کربلا قطعا مادرانشون نظارگر شهادتشون بودن، یکیش علی اصغر بوده. تو میخوای بنویسی طاقت نداری، چه گذشت به دل اون مادری که دم در خیمه امیدوار ایستاده بود نگاه میکرد، الان بچه‌مو سیراب میکنه میار، الان بچه‌م از تشنگی خلاص میشه. و چقدر به امام حسین سخت گذشت، اون لحظه که خواست برگرده چشمش به رباب افتاد، حضرت مکس کرد دوباره برگشت. چجوری ببرم این مادر منتظر؟ مرحوم عاشق رضای سراج میگفتش که میرفتم خونه، شب دیدم رو پله خونه یه مردی با بچه نشسته گریه میکنه. گفتم آقا اتفاقی افتاده، کمکی چیزی؟ گفت نه، من غروب از سر کار برگشتم، دیدم زنم مثل اسپند رو آتیشه. گفتم چی شده؟ گفت بچه مریضه. گفتم خب نگرانی نداره، دکتر هست، دوا هست، میبرم میارم. خوشحال شد، بچه رو گرفتم دویدم به سمت دکتر. بچه اینجا رو دست من جان داده، من از سر شب تا حالا اینجا نشستم، میگم با چه رویی برم خونه؟ من به اون مادر امیدواری دادم آخه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين أصحاب الحسين زرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد که خواست گریه کند در عوض تبسم کرد. حسین جان اومد سمت خیمه، اما نرفت تو خیمه و نزد رباب اومد، پشت خیمه چاله ای کند، طفلشون تو اون چاله گذاشت تا خواست خاک بریزه، صدای رباب اومد محلن محلوم. آقای مهلت بده من یک بار دیگه طفلمو ببینم. حسین هر کدوم یال و هوایی پیدا کردن بعد شهادت اصغر، اما من دیوانه شعر ام کلثومم. یه بیتش اینه، عربیشو نمیگم معناشو میگم. جناب ام کلثوم میفرماید جگرم آتیش گرفته برای اون طفلی که قبل از آنی که از شیر گرفته بشه با تیر او رو از شیر گرفته. حسین